درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم با دومین برنامه در مورد ترور اسماعیل هنیه در تهران و زوایای پنهانش و اما اگرهایی که داره و تردیدهایی که از خلاصه رو کل این ماجرا و داستانی که تا الان به رسانه ها ارائه شده، نقاط گنگش. میرم پیش شهرام گرامی. شهرام جان درود بر شما.
افشین جان درود، خوشحالم در خدمتتونم و امیدوارم که بتونم اطلاعات خوبی رو در اختیارتون بذارم. در همین ابتدا یادی بکنم از آرمیتا گراوند، دختر ایرانی که در مترو تهران به دست دشمنان ضحاک زمانه خامنه‌ای به شهادت رسید و جاوید نام شد و امیدوارم که راه آرمیتا ها ادامه داشته باشه. دختر دانش آموزی که به دست امروز این روزها باید شادی میکرد و میخندید، متاسفانه به دست این جلادان کشته شد.
سپاسگزارم از حضورت در برنامه و سپاسگزارم از اینکه هر دفعه یادی میکنی از این کشته شدگان راه آزادی ایران. واقعا من احساس خودم میگم، احساس بدهکاری میکنم به خانواده این عزیزانی که اینجوری جانفشانی کردن در راه آزادی ایران. سپاسگزارم از اینکه یادشون میکنیم. بریم روی این ماجرای ترور اسماعیل هنیه در تهران. ببین اینجا بازم دو مرتبه مثل ترور ابراهیم رئیسی، بازم هیچ صحبتی از نه خبری از تیم تحقیق هست، نه پوشش خبری درستی داده میشه. من یه مثال میزنم برای بینندگانمون تا وقتی میگیم تیم تحقیق متوجه بشن در این راجب چی صحبت میکنیم. ببین هواپیمای مالزیایی رو روی آسمون اوکراین زدن، با موشک هم زدن، قشنگ هم دیگه صحبت، ولی اون تیم تحقیق دقیقا مشخص کرد که این موشک در چه ارتفاعی کنار هواپیما منفجر شده، حتی اون ترکش ها به کجاهای هواپیما خورده. مثلا یه ترکش خورده به خود خلبان رو کشته، مثال میزنم، و همه اینها رو قشنگ مشخص کردن، دونه دونه اتفاق ریز قضیه رو در آوردن که این موشک چه موشکی بوده، کجا منفجر. همینجور رو هوا نمیگن خب حالا مثلا اوکراینی موشک زدن، نه دقیقا مشخص میشه. در صورتی که در مورد سقوط هلیکوپتر رئیسی هیچ وقت هیچ تیم تحقیقی مشخص نکرد که دقیقاً چی شد، بمب تو این هلیکوپتر منفجر شد، خلبان اشتباه کرد، هلیکوپتر زد به کوه، نمیدونم چی بود، قضیه چی بود، چه جوری این هلیکوپتر سقوط کرد. یه دفعه هیچ تیم تحقیقی تشکیل نشد. در مورد ترور اسماعیل هنیه هم همینطور، هیچ تیم تحقیقی نرفت بگه که خیلی خب مثلا ریز پرنده بوده، موشک بوده، چه جوری منفجر شده، کجا خورده. و اینی که بازم طبق معمول ما جنازه ای ندیدیم مثل ابراهیم رئیسی. و خلاصه میخواستم ازت بپرسم، به نظر تو طبیعیه اینی که حتی ساختمون از بیرون یه عکس از فاصله زیاد نشون میدن که مثلا این ساختمونه بوده، هیچ جزئیاتی منتشر نمیشه راجع به این که خب، یا یه تیم خبری مثلا بره تو کوچه پس کوچه های اون اطراف مثلا از مردم مصاحبه بکنه، چیزی که معمول همه جا، چرا به نظرت هیچ اشاره‌ای به زوایای اینکه چطور به اصطلاح جزئیات این حادثه نمیشه؟ همینجوری میگن اسماعیل هنیه ترور شد در تهران. خب این به نظر چیه قضیهش؟
گفتی تیم تحقیق، فکر کنم منظورت اون تیمیه که باید برن سوانه رو بررسی کنن، حتی بقایای سلاحی که استفاده شده رو پیدا کنن، روش بیان کار کنن و یه گزارش دقیق و مدون بدن که آقا مثلا این هدف اینجا هدف قرار گرفته، با چه نوع سلاحی بوده، از چه فاصله ای بوده، دوش پرتاب بوده، نمیدونم زمینی بوده، از آسمون بوده، از کوادپر بوده، موشک بوده، چی بوده. بالاخره مشخص میشه اینا دیگه، نوع انفجار، سختی انفجار، چقدر مواد منفجره درش به کار رفته بوده. ولی خب ما این تیم تحقیق رو داریم، خیلی خوبش هم داریم، ولی ما در گذشته هم دیدیم که این کار صورت نگرفته. چطور صورت نگرفته؟ افشین جان اگه یادت باشه ما ویدیوهایی که ساختیم راجع به سانحه و کشته شدن فرماندهان ارتش، خیلی از این فرماندهان بر اثر سانحه هوایی از دست رفته بودن، کشته شده بودن، مثل ستاری، مثل اون یکی بابایی مثل اون خیلی بودن، راجبشون صحبت کردیم، کاظمی و و و و حتی احمدی مقدم، تهرانی احمدی مقدم که میگن پدر موشکی. مثلا تو گزارش احمدی مقدم میدونی چی اومده؟ اومده بود که مثلا دو سرباز داشتن با سنگ بازی میکردن، سنگ رفته از اون هواکش انبار موشک ها گذر کرده، رفته خورده بر سر یکی از این موشک ها، این موشک ها منفجر شده و تهرانی احمدی مقدم هم باش منفجر. خب خیلی مسخره است، یعنی شاید بهت بگم تو 100 میلیون اگه یه همچین اتفاقی بیفته. تیم تحقیقاتی که سواد این کارو داشته باشن داریم، ولی جمهوری اسلامی چون سابقه مدیدی در این دستکاری ها داره، سابقه خیلی قشنگی نداره، مثل کشورهای
ید طولایی داره،
داره ید طولایی داره، نمیخواستم حالا از این ید دست طویلی در این مسخره بازی داره. جمهوری اسلامی همیشه گزارش ها رو عوض میکنه، اونجوری که خودش دلش میخواد مینویسه، حتی پرو پرو وای میسه مقابل دنیا میگن اینجوری شده، این جمهوری اسلامی میگه نه اینجوری نشده. اینی که من گفتم درست، هنوز شما هواپیمای اوکراینی رو ببینید زدن، هنوز مدعی این که مثلا خلبانی که اونجا بوده هواپیمای مسافربری اون اشتباه کرده، ما اشتباه نگردیم. جمهوری اسلامی اینجوریه دیگه، در صورتی که خودشون هم میدونن چه جنایتی کردن و چه کاری انجام دادن، با توجه به صحنه‌هایی که وجود داره، با توجه به اتفاقی که افتاده، اون نقطه زنی که انجام شده، یعنی فقط همون دو تا طبقه یا یک طبقه ای که این آدم توش ساکن بوده منفجر شده، خب این نشون میده که واقعا نشت اطلاعاتی داشتن. تازه اگه نیروی خارجی هم زده باشه، نیروی خارجی چجوری تا اونجا با سلاح تا قلب تهران نفوذ کرده و این حرکت رو انجام داده؟ اینا همه میشه گفت همون جوری که گفتیم تونل های اطلاعاتی، دیگه نمیشه بهش بگیم حفره های امنیتی، یک شکست بزرگ اطلاعاتی برای جمهوری اسلامی که این همه به اطلاعاتش مینازه. و اینکه خودش دستی در کار داشته باشه هیچ بعید نیست، چون نه اجازه میده کسی بره بررسی کنه. خب میتونستن بگن تیم هایی بیاد از کشورهایی که مثلا طرف حساب هستن، مثل همون قطر، مثل نمیدونم کشورهای اسلامی که همین حماس تروریست رو ساپورت میکنن یا اینا باهاشون مراوده داشتن، خب اونها هم تیم تحقیقاتی داشتن که بتونن بفرستن برای شفافیت موضوع بیان تحقیق کنن، ولی نه، سرتش رو زود هم آوردن. حالا اگه واقعیت باشه 4 تا استخون ریختن تو تابوت و دادن کوله یه سری فرستادن رفت قطر، اینجوری است.
بله، یه چند تصویر بر من فرستاده بودی، میخوام ازت خواهش کنم راجع به این تصویر صحبت کنی. تصویر اول یه دونه موشک اندازه یا یه مثلا چیزه که یه جای پارک شده کناری
سیستم پدافندیه. بله. اون سیستم پدافندیه احتمالا من فکر میکنم 3 خرداد باشه که نزدیک همون ساختمونی که هدف مورد هدف قرار گرفته، یعنی ما یه سیستم پدافندی قوی داشتیم. البته من نمیدونم چرا لانچر خالیه و ازش هیچ استفاده ای نمیشه و همینجور پاک شده اون کنار
دکور انگار.
آره یه جورایی میشه گفت که بازیه. بعد اصلا نوع، ببین نوع برخورد ساختمون رو شما نگاه کنید، تقریبا میشه گفت یه ساختمون دنج در یک گوشه ای از منطقه پرته. درسته حالا میگن قسمتی از کاخ سعدآباد، آخه مردم اشتباه میکنن مثلا بگی قسمتی از کاخ، چون کاخ تو قسمت آبادانی شهر رفت آمده دیده میشه، ولی این دقیقا میشه گفت آخرین نقطه، بالاترین نقطه ای که از کاخ هست، از زمین های کاخ بوده که ساختمون ساخته شده و احاطه شده از طرف اطراف به کوه، یعنی دامنه کوههای البرز، رشته کوههای البرز که یک کم بالاترش اگه بخوای از کوه بری میخوری به ایستگاه توچال و اصلا ارتفاع، سطح ارتفاعش، مکانی نیست که اینجوری بهت بگم که تو تردد همه عموم باشه. این آقا رو بردن اونجا گذاشتن توی اتاقی که تقریبا میشه گفت یه گوشه
مشرف به کوه هم مثلا یه تصویر
نمیشون میدیم. بله مشرف به کوه و این دقیقا سنگ هم یکی برمیداشت پرد میکرد میرفت اون تو میترک، اینجوری بگم دیگه. یعنی مستقیم اگر داخل بمب نذاشته باشن از بیرون هم خیلی راحت میتونه سه مورد هدف قرار بگیره. جلوتر راجع به مهماتش و اینا هم صحبت خواهیم کرد.
موضوع بعدی محافظانشه که دو تا محافظ داره، یه عکس فرستادی که دو تا محافظ داره و الان بله. صحبت اینه که یه محافظ کشته شده.
آره فقط نه، یه محافظش کشته شده. بعد جالبتر اینه که مثلا هیچ کسی تو اون مهمونسرا نبوده، نمیدونم موج انفجار ندیده، راجع به نوع انفجار صحبتی نداره. انفجار خب بالاخره ببین، شما وقتی که میگن موشک شلیک شده به طرف هدف، به طرف این ساختمون، موشک خود اون اولیهش هم یک صدایی داره وقتی شلیک میکنی. اگر از فاصله 2 کیلومتر بیشتر باشه که اون بحث جداست، ولی زیر 2 کیلومتر باشه قطعا یه عده باید اونجا شنیده باشن صدای شلیک اولیه رو، چند ثانیه بعدش شلیک اون صدای انفجار رو میشنوند. یه حالت مثل ضربان دو تا صدای انفجار میشنوند، یکی شلیکه یکی خود منفجر شدنش. چجوری میشه که کسی به این اشاره نکرده که مثلا ما صدای شلیک رو شنیدیم یا فلان؟ اگر کوادپر هم بود تو اون منطقه ساکت، وقتی که کوادپر پرواز میکنه صدای ملخاش بالاخره شنیده میشه ساعت 2 شب، چون منطقه میگم خارج از شهر محسوب میشه و حتما ساکت بوده. من بعید میدونم با توجه به اون سیستم پدافندی که اونجا هست، حتما اخلال کننده بوده و سطح امنیتی این فرد. بالاخره وقتی یه فردی که به این شکل میبرن رده یک حفاظتی قرار میگیره، حتما سیستم های اخلال کننده ای داشته که کوادپرا رو باید مختل میکرده و نمیتونستن اطرافش پرواز کنن.
یا بالاخره حتی... 4 تا محافظ رو پشت بون این ساختمونه بعد مثلا راه میرفتن.
پشت بون که نه، ولی خب تو خود اون ساختمون در اتاقش پشتش بالاخره آدمو اینقدر، یعنی اینا مطمئن بودن که اونجا امن واسه این فرد و هیچ اتفاقی براش نمیفته.
پروتکلی نیستش که مثلا وقتی یه مقامی در این صد به هر طرف رئیس حماس
اصلا دیگه. رینگ محافظی داره. ببین پروتکل هست، اینا لایه لایه محافظین رو میچینن تا برسن به اون. هم این برمیگرده به همون حفاظت شخصیتی که هیچ کدوم این پروتکل ها برای این آقای هنیه رعایت نشده بوده. خب وقتی رعایت نمیشه دو چیز هست، یا طرف خودش مرخص کرده این محافظین و فلان و اینا رو، یا اینکه نخواستن ازش محافظت کنن و این سرنوشتش شده. که جمهوری اسلامی این کار رو زیاد میکنه. چجوری بگم آخه خیلی چیزا رو نمیشه گفت. ببینید این باید حداقل باید این شب که قبل از اینکه بخوابه باید دور اون محیط قشنگ بررسی میشده، همه جا میرفتن، همه جا میامدن، خیلی کارها باید انجام میشده که متاسفانه انجام نشده. یعنی اینجوری که معلومه وقتی میگن اومدن اینجوری رفتن نفوذ کردن زدن، یعنی تیم حفاظتی از ایشون هیچ کار خاصی نکرد، همینجوری گفتن برو بالا بخواب.
حالا متاسفانه یا خوشبخت ما هم مهم این مسئله که ما داریم.
متاسفانه که میگم، من منظورم اون پروتکلاس رو عادته.
بله بله
بحث ما این نیست که هنیه یه تروریست بوده بالاخره مرده دیگه. این متاسفانه که ما میگیم اون رو عادتیه که وقتی گزارش میخونیم که تیم حفاظت
دوستانی
نه اون عده الان من هرچی بگم یه قافی توش در میاد.
بله.
اینا دیگه ما دیگه میشناسیمشون دیگه.
درست. بله. بعد عرضم به خدمتت که اشاره کردی به هواپیمای اوکراینی، یه دفعه مطلبی به ذهنم رسید. ببین حتی اون تو اوکراینی که به هم ریخته بود وقتی اون هواپیمای مالزیایی زدن، بالاخره اجازه دادن تیم هلندی بره اونجا مثلا بازمانده های این هواپیما رو جمع کنه از اونجا، ولی در ایران یعنی بولدوزر بهشون صاف کرد اونجا رو، یعنی نذاشتن اصلا هیچ تیم خارجی بیاد اونجا مثلا بازمانده بقیه بقایای هواپیما رو جمع بکنه، که یه چیز معموله، یه چیز روتین همینجوری. یعنی میخوام بگم تفاوت جمهوری اسلامی با بقیه دنیا. و حالا بریم سراغ مراسم خاکسپاری این آقای اسماعیل هنیه که خیلی صحبت داشت. من فقط اول میخوام تصویر تابوت رئیسی رو بذارم که خب رئیسی رو که
یه نکته ببخشید بله بله. کلام باز دوباره الان میام نمیسن که پریدین تو
عربه. نه نه بله بله.
راجع به همین بسله که گفتی
بله.
ببین هواپیمای اوکراینی در کشور ما وقتی که مورد اصابت موشک سپاه پاسداران قرار گرفت و جنایت کردن، خانواده ها رو کشتن، غیر نظامیان رو کشتن به اسم همین دفاع از کشور و اینا مزخرفی که میگفتن، تیمی تحقیقاتی از بیرون نیومد. ولی فیلم بردارانی که رسیده بودن سر صحنه مثل خبرنگارا اون اطرافو که فیلم میگرفتن بقایای موشک تورم یک توش دیده شد، اون باعث شد که لو بره که خودشون زدن، وگرنه زیر بار قطعا نمیرفتن.
یکی در روز فیلمی که شب گرفتن از موشکایی که خوردن،
حالا اون به کنار، باز اونم میتونستم اگر ما برای این هواپیما نبوده برای چیز دیگه بوده نمیدونم هدف دیدیم اینا، ولی اون قسمتی که هواپیما سقوط کرده تو ربات کریم، تو بیابونای ربات کریم سقوط کرده بود، بقایای موشک تورم یک در یکی از جوبهای آب کنار خیابون افتاده بود، رو همون دست گذاشتن کارشناسان نظامی امثال کسایی که ملیتاریستن مطالعه میکنن نوع سلاح رو میشناسن، اونا اومدن و اینو لو دادن. خب وقتی یه تیم کارشناسی بیاد همونجور که عرض کردم میره نوع سلاح رو تشخیص میده، نوع مواد منفجره رو تشخیص میده، چه سلاحی استفاده شده، خب اینا براشون همه دستشون رو میشه، نمیخوان همچین اتفاق. وقتی نمیخوان همچین اتفاق بیفته یعنی ریگی تو کفشش.
بعد حالا بریم سراغ مراسم چیز. اول من میخوام تابوت رئیسی رو نشون بدم که بازم ما جنازه رئیسی رو ندیدیم. یه سری آتو آشغال نشون دادن گفتن این سر رئیسیه، اونم ساعتشه، این که اصلا معلوم نبود چی بوده. این هم که جنازه ها رو هم برشن تابوت ها رو یکی یه عکس روش چسبوندن گفتن اینان دیگه، اون عبداللهیان، این رئیسی، اون آنجا این فلان. در مورد جنازه این آقای اسماعیل هنی هم تقریبا نمیشه، دوتا تابوت آوردن، یکی عکس این بود روش، یکی عکس اون نمیدونم محافظش بود، و گفتن همینه دیگه، باز جنازه ای نشون ندادن. که به نظر من یه خورده شک برانگیز، یه خورده یعنی جای سوال داره. و در ضمن واکنش هایی شد در فضای مجازی نسبت به اینکه خامنه ای کارش شده تشییع جنازه و همینجوری این کارش شده نماز میت خوندن روی این آدم هایی که کشته میشن. این سری عکس هایی هم میبرنور گذاشتن، جالب بود. مثلا اینکه زدن تو بیزرا بودن تا یک کسی مثلا فوت میشه میبردن، یه آخوندی همیشون اونجا بود یه پولی میگرفیم و نماز میت میخوند. و الان خامنه ای هم همونجوری شده، سه روزخونی که میره فقط بالا سر جنازه و نماز. این یعنی واکنش هایی بود که شد به این. و در ضمن یه تصویر دیگه ای اومد بیرون و اون این بود که خامنه ای ترسناک به صورت خیلی مثلا وحشت زده داره آسمون رو نگاه میکنه، خیلی هم مورد توجه مثلا فضای کاربران فضای مجازی قرار گرفت، خیلی هم مسخره کردن. و این تصویر و در ضمن در کنار این تصویر یه تصویر دیگه هم شبکه منوتو گزارش خامنه ای، حالا فرض کنیم که یه فیلم برداری اونجا شیطنت کرده در تصویر زنده اینو مثلا گرفته و نشون داده، صدا و سیما مثلا آدمایی داره که با مردم هن و اینو مثلا منتشر کرده، ولی دیگه خبرگزاری مهر یا خبرگزاری ایسنا که میتونستن یه تیکر کات کنن نشون ندن. یعنی میخوام بگم که اگه سوتی بود به نظر من جلوشو میگرفتن. این تصویر رو به نظر من عمدن دادن بیرون با توجه به اینکه در تمام خبرگزاری اصلی هم پخش شد این تصویر که میشد خیلی راحت کاتش کرد، و با توجه به اصلا امنیتی است یه جایی مثل صدا و سیما، من محیط امنیتیه، به نظر من میشد اینو کات کرد. نظر تو چیه؟ تو چی فکر میکنی راجع به این کل این ماجرای تشییع جنازه؟
این که گفتی خامنه ای شده نماز میت خون، خوب شده دیگه، نمیدونم در حدود 70 تا 80 تا نماز میت تو همین چند وقت اخیر مونده که هر کی اوردن رفته بالا سرش واسطه نماز میت خونده. در مورد اون تکثیر انداز عرض کنم، خب این پروتکله، هر وقت این آقای خامنه ای میره یه جایی، آقا اضافه است خامنه ای میره یه جایی مثلا نمازی بخونه فلانی بخونه، اون تکثیر انداز ها وای میسن اون بالا که مثلا اگه اتفاقی افتاد کسی قصد حمله داشت فلان بیاد. تیمیه که بیشتر برای روب و وحشت خوبه، برای نشون دادن روب و وحشت و جست چیزی خوبه، چون تو ترورای امروزی که داریم میبینیم اصلا تک تیراندازا نمیتونن جایگاهی داشته باشن وقتی به کار میان که کار تموم شده باشه دیگه، قوی تر از اون تیمی که برای ترامپ بود که نیست که. این یه مسئله است. بعد بحث این که شما میگه اون چهره ترسان خامنه بدون شک دوچار زوال عقله، همونجور که تو انتخابات هم دیدیم اصلا بایدن امروز فرداست که این ور اون ور بره و بیماری شدیدی که داره همونجور که عرض کردم تا 7-8 ماه دیگه این به کما میره، بعید نیستش که اون حالتی هم که گرفته مال زوال عقلش باشه، چون اونجا سرپوشیده است، یعنی چیزی نمیبینه تو سقف. حالا دنبال چی تو سقف اون محیطی که تو دانشکده تهران دارن نماز میخونن؟ اصلا دانشکده تهران رو به خاطر این انتخاب کردن، هم محیطش کوچیک بوده، هم این که قابل کنترل تره، هم میتونستن جمعیت رو زیاد نشون بدن به خاطر اون نداشتن مساحت زیاد، وگرنه میوردن مصلا یا جای دیگه که خیلی راحت، حتی ترددش برای خامنه‌ای هم راحت‌تر بود، با هلیکوپتر می‌بردنش برمی‌گردن. جرأت نکرده بود حتی هلیکوپتر سوارش. ببین ترس این نیست که فقط حالا اون بالا رو نگاه کرده یه تصویری ازش اومده بیرون ما بگیم که مثلا ترسید، واقعا ترسیده. وقتی که میاد همه تمهیدات رو نگاه می‌ذاره، مثلا دوربینی می‌کنه فلان می‌کنه که مواظب باشه اتفاقی براش نیفته، حتی حاضر نیست از بیت رهبری تا مصلا رو با هلیکوپتر بره، حرکت این شکلی داشته باشه، خب قطعا یعنی چی؟ یعنی مشکلی هست، چون از بیت رهبری تا دانشگاه تهران میتونه از تونلای زیرزمینی بره و هیچکی نمیره، یعنی از همون دری که اومده قشنگ آسانسور داره میره پایین، سوار اون ماشینی که اونجا هست میشه و مستقیم میره تو بیت رهبری میاد بیرون. بحث اینجاست که حتی حاضر نشده هلیکوپتری که مثلا تو بیت رهبری آماده باشه با اسکورت دو تا کوبرا پرواز میکنه، اونم حاضر نشده سوار بشه بره تو مصلا و بخواد یه همچین کاری بکنه. یا اینا هست. ببین خامنه‌ای واقعا ترسیده، آخر عمرش هم هست، خودش هم پایان حکومت رو داره میبینه، حالا با چنگ و دندون دارن نگر میدارن، با کلک پزشکیان و غیر پزشکیان و اینا دارن نگه میدارن، اون بحثای متفاوته که بعدا بهش میرسیم، ولی ترسیده افشین جان. حالا اون عکس هم اومده بیرون، شیطنت کردن یا نکردن، شاید خواستن ناراحتیشو نشون بدن، این کارا میکنن این بسیجیای زوب در ولایت، مثلا ببین آقا چقدر ناراحت بوده، داشته با ملائک صحبت میکرده، نمیدونستن که میفته دست خوش حوادث میشه دست بچه، دست فعالان سیاسی فضای مجازی، فکر کردن اصلا اینو بدن بیرون، الان میگن آقا ببین چقدر عرفانیه، داشته با ملائک راز و نیاز میکرد. بعید نیست، چون اینجور خلبازی ها هم داره.
درسته. بعد مطلب بعدی راجبه اینه که ارتش، یعنی دولت اسرائیل رسمن گردن نگرفته این ماجر رو هنوز. شما تا حالا دیدی جایی مثلا گفته باشن که بله ما این کاری کرد؟ خب کم چیزی نیست. اولا که اسرائیل به خاطر ماجرای 7 اکتبر و قبل از اون، خب حماس رهبر تشکیلات سیاسی که رسما در اسرائیل ترور میکنه، بنابراین حماس دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل حق داره که رئیس این تروریستا رو مثل آمریکا که رفت بن لادن زد، اونم حق دارن مثلا این اسماعیل هنیه رو بزنن، و ولی تا حالا نیومدن رسما بگن این کار ما بوده. اینو به نظر خب چرا اینو نمیگن؟ میگه آیا جای گفتن، جای گردن گرفتن که کار خودشون بوده؟
ببین ارتش اسرائیل اینی که شما میگه حق داره، بله ارتش اسرائیل حق داره، چون در جنگ دیگه، جنگ مستقیم با حماس، هر جای دنیا که میتونه طبق قوانین رهبران اون ارتشی که مقابلش ایستادن رو حالا بهشون حمله کنه. ولی اسماعیل هنیه شکری رو قبول کرده، فاد شکری رو گفته ما زدیم، ولی اسماعیل هنیه رو گفته مطلقا ارتش اسرائیل هیچ دخالتی در اون شب نداشته و این کار اسرائیل نیست. حتی یکی از سخنگوان ارتش اسرائیل به نام سرتیپ دانیل هکاری یا هاکاری، من نمیدونم اسمشو درست تلفظ میکنم یا نه، گفته ما بعد از اینکه فاد شکری رو به هلاکت رسوندیم اصلا بیانیه داده، هیچ پرواز یا هیچ شلیک موشک، حتی شلیگ راکت، دوش پرتاب، حتی هیچ عملیاتی نداشتیم برای کشتن کسی دیگه. وقتی یه مقام رسمی یه ارتش میاد یه همچین بیانیه‌ای میده، تقریبا میشه گفت همه مسئولیت ها رو که رو به کشورش هست و رو به سیستم دفاعی کشورش هست رو نفی میکنه، میگه ما نبودیم. و ایشون بیان مثل همین قضایای 7 اکتبر که خود خامنه ای اومد گفت ما هیچ نقشی نداشتیم، کار حماس بود و فدان و اینا، در حالی که ما همه میدونیم پشت داستان چی. اسرائیل هم حالا اومده رسمی اعلام کرده که ما پشت کشتن هنیه نبودیم، هنیه کشته شده و هیچ حمله ای نکردیم.
خب حالا یه صحبتی که من شنیدم این طرف اون طرف میشه، میگن که خب مثلا خود جمهوری اسلامی برای این که میخواسته باجی بده به اسرائیل و یه جورایی دیگه این مسئله رو سرپوش بذاره روش که این مثلا تهدید اسرائیل برطرف بشه از مثلا حکومت جمهوری اسلامی، اومده این مثلا اسماعیل هنیه رو سرش زیر آب کردن و اومدن مثلا خودشون این کار کردن. این نظر راجب این تحلیل چیه؟ راجب این صحبتی که میشه چیه؟
خب معاملهای پشت پرده از قدیم بوده که ماها ازش بی اطلاعیم، بین دولت مردا و سیاسیون. بعید نیست که این باشه و بعید هم نیست نیروهایی که حالا موساد داره نمیدونم خریدتشون، عناصری که داخل هستن. چون ببین همونجور که عرض کردم، این فرد اگه موبایلش رو ردیابی کرده بودن، آخه کارشناسان جمهوری اسلامی اومدن تو تلویزیون گفتن از موبایل ماهواره‌ای که این آقای هنیه استفاده میکرده، اینا اومدن نقطه زنی کردن، پیداش کردن و زدن کشتنش. خب من قبول دارم میشه این کارو کرد، ولی زمانی میشه این کارو کرد که شما بیای کل اون ساختمون رو بزنی. میدونی چی دارم بهت میگم؟ اونی که نقطه زنی موبایل میکنن محدوده رو اعلام میکنه، طبقه و نمیدونم اونجایی که قابیده، به قول شما تو برنامه قبلی که مثلا موشک رفته داخل پتو رو زده کنار بیدار کرده یارو رو گفته اسماعیل هنیه تویی یا نیستی، این کار رو نمی کنه. وقتی که اینقدر دقیق، حتی می دونست مثلا طبقه آخر این ساختمون خوابیده، اون رو به شمالشه رو به جنوبش نیست، نمیدونم فلان نیست، یعنی نقشه ساختمون رو به طور کامل داشتن و موقعیت این فرد رو می دونستن کجاست. خب این نشون میده که در همون سپاه انصار که مسئول محافظت این آقا بوده، نفوذهایی وجود داشته. در هر دو صورت جمهوری اسلامی باخته، چه موساد زده باشه چه خودش کشته باشه. یعنی چی موساد اگه زده باشه؟ یعنی که همون حفره اطلاعاتی داره و یه سری عناصر امنیتی ترین یگانش با کشوری که باهاش زاویه داره دارن همکاری میکنن و دارن اطلاعاتو بهش میدن، یا همون ریزشی ها میتونیم بگیم، هر چیزی که اسمشو میتونیم بذاریم. آخه من دیدم یکی از این آقایونی که خیلی هم حرف میزنه میگفت نمیدونم میره اسرائیل میره میخره فلان. نه ببینید، اینا حرف بی خوده. خیلی ها این همکاری ها رو میکنن به خاطر نجات کشور، بس خرید و غیر خرید نیست. سپاه انصار حالا توش هر اتفاقی افتاده، اگه بگن اسرائیل زده، یعنی شکست کامل جمهوری اسلامی در لایه های نزدیک به خامنه ای. سپاه انصار سپاهی که خود خامنه ای اصلا دستور تشکیلش داده و درستش کرده. این از این رو. اگر نه بگن خودمون زدیم، که بازم بازم شکست خوردن دیگه. یعنی مهمونو بردن به بهانه، همون فرضیه شما درست در میاد که میگی مثلا یه معامله حالا با آمریکا کردن یا با فلان کردن، که خیلی راحت میشه به فرضیه دوم هم رسید. چرا؟ چون این تور خلیج فارس رو پرواز کرده اومده تا تهران نشسته، این همه ناو هواپیماور و زیر دریایی نمیدونم فلان کلاس اسرائیل توی دریای عمان هست، ناو هواپیماور آمریکا توی خلیج فارس هست، و این همه یگانای پدافندی که از آمریکا تو اطراف ایران وجود داره، میتونستن این هواپیما رو قبل از اینکه اصلا وارد آبهای سرزمینی ایران بشه و همون آبهای بین‌المللی بزننش، چون مسافری هم نبوده، جت خصوصی بوده، تمام میشد. آره تمام میشد و هیچ مشکلی هم ایجاد نمیشد. چرا این کارو نکردن و اومده در تهران این بلا سرش اومده؟ اینا همه باید میگم اگه تیم تحقیقاتی بود که مثلا میگفت چه سلاحی استفاده شده، مثلا کوادپر هوشمندی بوده که همین ای آیا میرن و شروع میکنن سوژه یابی کردن و میرن توی خونه ها میترکن، از اونا بوده، یا اینکه موشک اسپاک بوده. البته اینم بگم ها، تمام اینا رو مثلا موشک اسپاک و شش موشک سالم و کل سیستم اسپاک و لبنان چندین سال پیش گرفته بوده و به دست آورده بوده، حالا غنیمت گرفته بوده یا به هر عنوانی لبنان به دست آورده بوده، فرستاده جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی مهندسی معکوس کرده، موشک ضد ذره الماس رو ساخته که عین همون کار میکنه، تقریبا میشه گفت گریدش با همون یکیه و داره الان ازش بهره مند میشه جمهوری اسلامی. یعنی اگر میتونه با الماس خودش زده باشه، موشک ضد ذره خودش زده باشه، این کارات که الان خود لبنان هم داره از همون موشک الماس استفاده میکنه، این کارا امکان داره شده باشه، چون موشک الماس 4 حدود 20 کیلومتر برد داره، سر جنگی ضد زره داره، یه سلاح هوشمند بروز هست که اینا دارن ازش استفاده میکنن. بحث ما اینه که در هر صورتی وقتی میذاریم فرضیه ها رو روی میز که مثلا چه اتفاقی واسه این آدم افتاده، جمهوری اسلامی شکست خورده تو این قضیه، هم سیستم اطلاعاتی شکست خورده، چه میگم موساد زده باشه سیستم اطلاعاتی کلن باید بریزی دور، یعنی اون امنیتی که میگفتی دیگه وجود نداره، برای مقاماتون حتی وجود نداره، برای خودیاتون هم وجود نداره، اینه که خامنه ای رو میترسونه. چه خودشون این کارو کرده باشن، قطعا چند دستگی هاست که یه بخشی از این سیستم داره تعامل میکنه. خب حسب اسماعیل هنیه باید ببینی برای کجا سود داشته، برای کجا ضرر داشته و چه بهره ای میخواد این وسط اون گروهی که داخل ایران دست به این کار زده ببره و چه معامله ای باید کرده باشه، چه معامله سنگینی باید کرده باشه که یه همچین هزینه ای رو بخواد به سیستم امنیتی جمهوری اسلامی وارد کنه. اینا بعدن مشخص میشه، چون بسته است، فضا بسته است، تیم تحقیقاتی نیست، تیم خبرنگاری نیست، همونجوری که گفتی تیمی نیست که بره از همسایه ها بپرسه شما چه صدایی شنیدی، چه نوع صدایی شنیدی. قطعا اینا یه ذره میره تو فرضیات، یعنی فرضیه چینی میکنن، حالا یکی این فرضیاتش نزدیکتر میشه به این حادثه.
این متاسفانه یه فرضیه آخر. ببین مثلا فرض کن که این سوتی یا خبط دستگاه اطلاعاتی بوده، خب بعد بلافاصله ما شاهد برکناری چند تا از این فرماندهان ارشد حالا اطلاعاتی یا سپاهی و اینا باید باشیم دیگه، قاعدتا اینجوری میشه وقتی خبط بشه، درسته؟
خب شما آمریکا زندگی کردی با قوانین
ایران، نه تو ایران برای هر جای دنیا.
خب بالاخره آخه دیگه بزرگترین خبطی که بود، آخه ببین افشین جان، بزرگترین خبطی که بود کشتن زن و بچه مردم تو آسمون با هواپیمای اوکراینی شد،
مخصوصا
نه اینکه برکنار نشد مسئولش، پیش قهرمان، عنوان قهرمان ملی و نشان افتخار و نشان ذوالفقار و بالاترین نشانهای نظامی رو بهش دادن.
خب یعنی خواست و اراده خودشون بود دیگه. بله
آره دیگه، خواست و اراده خودشون بود دیگه، اونو دیگه حالا دیگه فرضیه نیست دیگه. همه جای دنیا میدونن اون کارو، مخصوصا به قتل رسوندن. حالا اون این که اومده بود دکمه رو فشار داده، قطعا اونم با دستور این کارو کرده بود، بهش گفته بودن بکن، و چه برسه تا اون نفری که دستور آخر رو داده بود که حاجی زاده بود باش چه رفتاری کرده. بعد شما مثلا میخوای دموکراسی آمریکا یا اروپا یا مثلا کشورهای متمدن با این قضیه برخورد
کنن؟ نه، یه نتیجه گیری دارم. من میگم وقتی که باش برخورد نمیکنن، یعنی که باز خواست اراده شون بوده دیگه.
100%
بله، من میگم قاعدتا باید برن الان اونا رو برکنار کنن.
آمریکا اتفاقی که برای ترامپ افتاد کمترینش این بود که طرف اون رئیس امنیت داخلی آمریکا بود استفاده داد.
بله
اون سازمان امنیتی که بود تنارایی که گذاشتن جلوش، سریع استفاده داد که مورد بقیه چیزا رو بتونه جلوش رو بگیره، اتهاماتی که بهش میخورد. ولی شما کجای ایران دیدی استفاده؟ مگه نافچه کنارک رو نزدن 19 نفر از بهترین مهندسین رو کشتن؟ کی مجازات شد؟
درست.
اصلا اینجور چیزا توی ایران قفلی داره متاسفانه، مردم ما هم زود فراموش میکنن. حالا من این که حقش بود بمیره، این که اصلا بحثی توش نیست، ولی راجب هواپیما مردم ما سوس شدن، راجب نمیدونم همین کشته شدن آرمیتاها سوس شدن. هر جای دیگه دنیا بود باید رئیس پلیس اون کشور عزل میشد، بعد اون افرادی که این کارو کردن محاکمه میشدن، ولی نشدن. میدونی چی میگم؟ ایران دیگه، ایران و اشغال شده
جمهوری اسلامی،
اشغالگران. نه ایران اشغال شده توسط جمهوری اسلامی، اشغالگران اشغالگران هم الان کاری میکنن که زمان حمله مغول به ایران کرد، باز این مغول به اینا شرف داشت.
بله، حداقل مغول ها دریوچه ارومیه و زاینده رود سالم گذاشتن. بله بعد ارزم به خدمت است که بله دیگه، به هر حال مردم رو خواستم فقط بگم که مردم تحت تاثیر رسانه ها هستن. ببینید حالا رسانه های داخلی از سلبریتی های حکومتی تا تمام این تأثیر و اینفلوئنسر ها به اصطلاح که در فضای مجازی همشون حکومتی هستن، این همش در مخ مردم راه میرن، حقایق رو عوض میکنن، موضوعاتی که اصلا مردم باید بهش اهمیت بدن و تغییر میدن، تا رسانه های خارجی دیگه، حالا از صدای آمریکا و نمیدونم بی بی سی فارسی و همه اینا رو که بگیری میبینی باز یه خطی داره و یه جوری دیگه الان مردم ایران فهمیدن که یه جوری اینا همه دارن از جمهوری اسلامی حمایت میکنن به نوعی خیلی پنهان و خیلی زیرپوستی به قول معروف. و این هم اسمش هم گذاشتم مثلا صدای آمریکا که من توش کار میکردم مشخص بود که مثلا درست کارشو انجام نمیده، میگفتن که اینجا سوء مدیریت داره میشه. چرا سوء مدیریت میشه؟ حتی تو کنگره سنا مثلا جلسه تشکیل شد، گفتن که آخرش مثلا یکی از این مسئولین آمریکایی اومد اونجا گفتش که ایرانی ها اینجوری هن، نمیتونن با هم کار کنن مثلا، از این حرفا، در صورتی که باید مسئله رو برطرف میگه، باید پاسخگو بود که چرا این کار نمیکنه، دقیقا مشخص کنه، دقیقا مثلا اون داستان سقوط هواپیماست که دقیق میشه مشخص که دقیقا به چه دلیلی اینجا سوء مدیریت، یعنی سوء مدیریت کلیگوییه، وقتی کلیگویی میشه یعنی دارن ماسمالی میکنن قضیه رو. بله به هر حال سپاسگزارم از وقت، دیگه صحبت دیگه این مونده گوش میگم به صحبت.
عرضی ندارم، امیدوارم که روزی بشه کشورمون آزاد بشه و ما بتونیم جشن بگیریم و دیگه شاهد کشته شدن عزیزانمون نباشیم، مثل آرمیتا، مثل نیکا، مثل سارینا، مثل دستگلایی که تکرار نمیشه
و مردممون تحت تاثیر این هیپنوتیزم رسانه‌ای قرار نگیرن، آگاه بشن به این هیپنوتیزم رسانه‌ای که موضوعات رو میچرخونه عوض. سپاسگزارم، تا یه دیگه، بدرود.